رادیوی آزادی، برنامه صدای هموطن.
سلام هموطنی عزیز، برنامه صدای هموطن است روی امواج رادیوی آزادی، برنامه‌ای که میکوشد افودگری روز و نیازهای شما هموطنی گرامی از چشم دور و به دل نزدیک باشد. دعاگوی اونم که هر کجای هستید همیشه صحت و سلامت و آسوده و موفق باشد عزیزانی دل. من صهیبه کرامت‌الله هستم که میزبانی این نشی برنامه رو بر دوش دارم و دوامی 15 دقیقه با جمع همکارانم شما رو با تازه‌ترین خبر و مطالب دنیایی هموطنان برون مرزی آشنا نموده، همچنین نظری میکنیم با یکی از مشکلات دوغی سالهای آخر، این هم باشد غلامی در غربت. غلامانی عصر 21 یوچارو تعدادی نظرسی لشکری بیشتر از 1,000,000 نفره مهاجران تاجیک در مسافری به غلامی میافتند و نهادهای دولتی برای حل مشکلی چه تدبیرها رو راه اندازی می نمایند. اما قبل از بررسی این موضوع توجه میکنیم با چند خبر در تهیه همکارم خورشید همدم.
برخی از رسانه‌های روسیه نوشتند که این کشور می‌خواهد دیپلمات 60 ساله زاده تاجیکستان نورمحمد خالوف را سفیر در قطر تعیین کند. نورمحمد خالوف فرزند رئیس فقید ریاست شورای عالی تاجیکستان محمد الله خالوف بوده، از سال 1975 در ساختارهای وزارت خارجه اتحاد شوروی و بعداً روسیه کار می‌کند. این دیپلمات تاجیک تبار مقام سفیر فوق‌العاده را داشته، فعلا در دپارتمان کار با هموطنان وزارت خارجه روسیه کار می‌کند. کرسی سفیر مسکو در قطر از زمانی برکناری ولادیمیر تیترینکو در ماه مارس سال 2012 خالی بود. برکناری تیترینکو در پی ماجرایی بود که گویا خادمان گمرک قطر روز 29 نوامبر سال 2011 در فرودگاه دوحه با او و دو خادم دیگر سفارت روسیه قریب دست به گریبان شدند. ریاست کارهای داخلی روسیه در قسمت غربی مسکو 137 مهاجر غیرقانونی تاجیکستان و ازبکستان را آشکار کرده است. آنها در قلمرو یک اتحادیه علمی تولیداتی زندگی میکردند و با کارهای ساختمان مشغول بودند. در جریان تفتیش معلوم شده است که 94 نفر آنها اجازه کار در قلمرو روسیه را ندارند. 28 نفر دیگر بدون شناسنامه در قلمرو روسیه به سر میبرند. رسیدگی به فعالیت رهبران اتحادیه که کارگران را بدون حجت‌های ضروری کار میفرمودند جریان دارد. تاجیکستان بعد از 20 سال یک شهروند خود را از اسرائیل به وطن بازگرداند. در این باره دولت نظری سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان چهارشنبه 27 مارس ضمن بریفینگ مطبوعاتی خبر داد. یوری ریازانوف همراه خانواده اش در اوایل سال 1990 به اسرائیل رفته بود که هم اکنون در دوشنبه همراه مادرش زندگی میکند. پرواز هواپیماها از فرودگاه بین المللی شهر قرغان‌تپه به سمت روسیه از سر گرفته شد. با اطلاع ماموریت ولایت ختلان، این اقدام با نظرداشت افزایش طلبات بخصوص در روزهای تجلیل نوروز، پرواز هواپیماها از قرغان‌تپه به مسکو، سنت پترزبورگ، اکاترینبورگ و نوسیبیرسک از نو آغاز یافته است. این در حالی که فصل بهار موسم سفر مهاجران تاجیک به روسیه محسوب می‌یابد. با اطلاع خدمات مهاجرت تاجیکستان، امسال مهاجرت از کشور 24% افزایش یافته. تا دو ماه اول سال روان از تاجیکستان 152,871 نفر به مهاجرت رفتند. به اطلاع این نهاد، میان شهروندان از تاجیکستان رفته 127,000شان را مرد و 25,000شان را زن تشکیل دادند. با نظرداشت افزایش طلبات، نرخ چیپته‌های هواپیما از تاجیکستان به روسیه نیز نزدیک دو مرتبه افزایش یافته، عین حال از حد $500 آمریکایی گذشته است. در مجموع تعداد تاجیکان در روسیه بیش از 1,000,000 نفر ارزیابی می‌شود که به اطلاع سازمان ملل متحد در 9 ماه اول سال روان با تاجیکستان حدود $360,000,000 از سوی مهاجران وارد کرده شده است.
سپاس از همکارم خورشید همدم و شنونده عزیز، برنامه صدای هموطن رو با مطالب وعدگی پای میگیریم. سازمان ملل متحد 25 مارس رو چون روزی یادبود قربانی های غلامی و تجارت غلامان در قلمرو اروپا و آمریکا تجلیل میکند، ولی امروز هم صدها هزار نفر قربانی غلامداران میشوند. در میان قربانی ها شهروندان تاجیکستان هم کم نیستند که در بیشتر حالات ها در مهاجرت کوری به حالت وابستگی از کاردهنده و افراد جنایت پیشه گرفتار میشوند. طبق گزارش سازمان بین المللی مهاجرت، هم مردهای مهاجر اساساً به مهنت اجباری در صحاوی ساختمان و کشاورزی این کشور جلب کرده می شوند. گفته می شود شهروندان تاجیکستان در روسیه، افغانستان و امارات متحده عرب تومه غلامداران می کردند. موضوع رو همکارم خیرمون با قزوده ادامه می دهد.
قربان‌علی که از وادی رشت به منطقه سیبیر روسیه رفته است گفت بسیار جوانان بی تجربه و ناآزموده بدون دانستن زبان روسی و عادی ترین ملکه معاشرت با بیگانه ها تومه آسانی گروه های جنایتکار و یا میانه راه های مجبور می شوند. در نتیجه وقتی با خبر می شوند که به حالت غلامی افتادند، کار از کار می گذرد. قربان علی گفت روزهای اولی به روسیه آمدنش توسط میانه رو به چنین حال گرفتار شد و 3 ماه در شرایط بسته و محدود با امیدی درآمدی کار کرد و می گوید پاسپورت های او و دیگر همکارانش را مرد میانه رو از دستشان گرفته، آنها را به اختیار کار دهنده بلاروسی سپرد.
ما هم خیلی از 3 ماه کار کردیم.
تنها بعدی آن که با امکش در نوسیبیرسک زنگ زد او همراهانش آزاد شدند. قربان علی گفت چنین حالت ها از روی شنیدی او خیلی زیاد روی می دهند. رحیم بیک نباتوف یکی از رهبرانی جامعه مسلمان های منطقه سیبیر روسیه می گوید هر سال 2-3 حادثه پر ماجرای از غلامی آزاد شدن گروهی کلان مهاجران تاجیک را شاهد می شود. با گفته او در حادثه های زیاد خودی هموطنان در معامله های خرید و فروش نیروی کاری دست دارند و از سادگی و بی‌تجربگی هموطنان کارجویشان سوء استفاده می کنند. رحیم بیک نباتوف درباره یک چنین حادثه سال 2008 نقل کرد. با گفته او پلیس روسیه در تایگا یا بشه انبوهی سیبیر 39 نفر 23 شهروند تاجیکستان و 16 شهروند ازبکستان را آشکار کردند که 8 ماه در حالت غلامی کار میکردند.
من اول گناهکار کم روسا ایجاد من نفهمیدم. بعدی که میفهمیم این فیلم در سن پیتربورگ است. پسردی که اساسی نامش عزیز ایرانی وحدت تاجیک بود است. پروگرام که نیام بود است. اول 8 ماه کار کردند. این شرایطی این یک شرایطی عذاب که روسا که بعدی 3 هفته وای اومد. من بیشو قرم کردم. گپ روسا گفت لطف کوبش کنم امو عزیزا. همه مبلغ 8 ماهش رو رویانده ایو گرفته دادن نتونیستم. 4 ماه اویلوک شوه من رویانده ایوه عزیز گرفتم.
تاجیکستان در میان کشورهای نام برده می شود که درصد زیادی جمعیتش با مهاجرت می رود و از این رو خطر روبرو شدن این مردم با قاچاق انسان و استفاده بعدی آنها در کارهای مجبوری و یا تنفروشی خیلی بلند است. گزارش وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا اوید به وضع قاچاق انسان در جهان در سال 2012 می گوید زنهای تاجیک در بازار فحشای امارات متحده عرب و روسیه با شماری بیشتر نظر به بازار فحشای عربستان سعودی، قزاقستان و داخل تاجیکستان استفاده می شوند. وقت آخر شماری دختران و زنان تاجیکی که در افغانستان به تنفروشی وادار و یا به این کار از راه ازدواجی مجبوری مشغول می شوند در حال افزودن است می گوید این گزارش. راجع به حادثه های خرید و فروش مردان تاجیک این گزارش می گوید در بسیار حالت ها آنها در کارهای صحرا و ساختمان روسیه و در موارد های کمتر در قزاقستان و افغانستان به چنین حالت گرفتار می شوند. محققان گزارش وزارت امور خارجه آمریکا تاکید میکنند که حکومت تاجیکستان هرچند طلبات حداقل رفع قاچاق انسان را پر را به اجرا نمیرسانند، برای اجرای این مقررات به طور قابل ملاحظه تلاش به خرج دادند. این گزارش حاکی است که سال 2011 از روی کدکس جنایی تاجیکستان که تا 15 سال زندان را برای قاچاق انسان پیش بینی میکند 6 نفر مجازات شدند. عین زمان سال 2011 85 قربانی قاچاقبران از جمله 57 مرد مهاجری مهنتی از سازمانهای جمعیتی و هم سازمانهای بین‌المللی مهاجرت برای رهایی از غلامی کمک دریافت کردند.
در همین حال طبق معلومات تشکیلات و سازمانهای مربوطه هرچند مواردی خرید و فروش آدمان و بدامی غلامی افتادنی آنها در نسبت شهروندانی تاجیکستان در قیاس با سالهای قبلی رو به کاهش است، اما حالا هم این مسئله مشکلی داغ باقی میماند. مظفر ظریفوف رهبر سازمان مهاجرت و رشد میگوید در اکثر چنین مواردها خود مهاجران گناهکارند. او دایر به عاملهای بدامی غلامی افتادنی شهروندان گفت:
من از سال 95 اگر که با همین مسئله مجبور باشم، از سال 95 است که هر سال ده ها تجربه همین غلامی هم میفهمم میبینم و این چیز رو از بین بردم. خیلی وقتیم خیلی کینج رسیدت از بس که گروه های جنایتکار جهانی هست که با این کار مجبور هستن و از بس که مهاجر ما بیشتر به فدرات روسیه میروند، فدرات روسیه هم از همین گونه گروه های گویم غیر قانونی نامطلوبی غلام کنی جوانان و آدمان هست و با این گروه ها حتی همشهری های ما هم داخل میشوند و از این چیز کارهای داخلی تاجیکستان و روسیه هم خبردار هستند. لیکن پیشگیری این خیش رئیس شده است از وقتی هر روز همین گروه های جنایتکار نغمه و همون کارهای خود دیگر کرده شدن، نمیتوند های کاری خود دیگر کرده شدن، از همین سبب میشود که جوانان با غلامی میگلتن.
این یک عاملی به دام خمومی افتادن مهاجران است، اما سببهای دیگری آن را در چی میبینید؟
نه فقط مسئله حقوقی، بلکه این خرکت شخصی خوی آدمان باور کرده به آدمان، این خصوصیت شخصی آدمان میشود. بعضی آدمان یکم بر آلمان یا دهم بر آلمان این خیل شرایط را نمیگفتن، از بس که اونو میدونن با کی رفتار کنن، با کی کیکدار کنن، با کی باور کنن. پس یک رفیقی آنم رفتن، بعد از اون از ورانش من به تلفن کردن از دپوی ورانش که من به همیشه شرایط قرار دیدم، یک روز برم برای ما سرساتون طول میدین و ما با خوراک نمیدین و اینو وای و اینو وای گفته. من نیافتم رئیس دیاسپورای توجیکای ورونژا و هر کس این بچه های خلاف کرده گیشده آورده با پویز این مسکل سوار کرده توی زون مسکل روی کرد. همین خیلی شرایطا بسیاری ها میگلتن، لیکن من گفتنی هستم که از وقتی تجربه موجود این توجیکشون زیاد شده استوده است و قلوم افتیدن خیلی هم کم شده استوده است روز تو روز. و یعنی چند برنامه ها هم هست که از طرف تشکلات های بین‌المللی، تشکلات های جمعیتی توجیکی، از طرف تشکلات های دولتی و سلطور های دولتی مخدمات موجود کار میبرن، لیکن بسیاری ها فارغ بالی میکنن، جوانای ما یا این که همشهری های ما فارغ بالی میکنن، فارغ بالی هم دون میکنن که دولت روسیه برای ما یک دولتی به روادی دست و ما میتوانیم رفته دانجا که کاری کنیم کرده میتوانیم. این کاملا ندروز است. ما را موضوع فکر کرده ایتونیم که چی باید کرد که همین همشهری ما به غلامی نرفتن.
آیا روحوی حالی این مشکلی وجود دارد؟
ما باید در دوشنبه همین انفراستروکتور یاری یا اینکه گویم خدمت برای مهاجران زیاد کنیم، خوبتر کنیم، درستر کنیم. انفراستروکتور این معنی ها رو دارد که هم استروکتور های دولتی و هم استروکتور های دولتی و هم استروکتور های بیزنس خدمت برای آنها کنند که مهاجرات دستانی هستند. و این از آمونگردانی، از در حجت کنی، از کاریابی، از مثال گیرم سرکوفکا یا که سغورده کنی و دیگر جمع وبستگی بسیار دارن. پوز های تیاری یا که پیش از سفر رو دارن، اون وقت میتوانن که خیلی و خیلی وزنی و خوخی خود رو خوبتر کنن. تمام.
تشکر زیاد مظفر ظریفف، رهبر سازمان مهاجرت و رشد بود که روجه با عاملهای قربانی غلامی گردیدن مهاجران تاجیک حرف میزد. اما در حالی که سازمانهای مربوطه از جای داشتن چنین مواردها زیاد میگویند، خدمات مهاجرت تاجیکستان تاکید مینماید که در ظرف بیشتر از دو سال فعالیتش از جانب جبر دیده ها عرض و شکایت دریافت نکرده است. از این رو خدمات مذکور در این سمت آمار دقیقی را نیز آورده نتوانست، چون که عبدالقادر سخنگوی خدمات مهاجرت تاجیکستان در صحبت با ما افزود:
شهروندان ما بر عریضه رسمی یعنی با عنوانی رهبریت خدمات مهاجرت ارسال داشته باشند که مثلا به دام یعنی غلامی افتادند، اینو رسما وارد نگرده است و در صورت چنین یعنی مشاهده ها حتما همان لحظه کارمندان نمایندگی ما در فدراسیون روسیه جهت هر چیز را برطرف نمودن کم بودی و عموماً مشکلات هایی که وجود دارند اقدام خواهند کرد.
به هر حال خدمات برای به دام غلامی افتادن شهروندان با اونها چه توصیه ها میدهد؟
پیش از سفر حتما مهاجر مهنتی باید که با کارفرما شرطنامه مهنتی داشته باشند و با در نظر داشتن که طبق ماده 24 سرقانون که البته شهروندان آزاد هستند در طریق رفت آمد و جای انتخاب کار و غیره ها کسر، لیکن امروز همین گونه یعنی مسئله هایی که به وجود می آیند وقتی که خدمات مهاجرت درباره شهروندان معلوماتی داشته باشد و همچنین با کارفرما شرطنامه مهنتی بسته شود، در آنجا عهده‌داری های طرفین درج می گردند و در آن صورت ما می توانیم به طریق رسمی مراجعه نماییم و درباره این یا آن حادثه هایی که رخ می دهند معلومات داشته باشیم. از این رو ما خواهش میکردیم که قبل از سفر به خارجه حتما با بستن شرطنامه مهنتی به این یا آن کشور سفر نمایند.
تشکر از عبدالقادری سخنگوی خدمات مهاجرت تاجیکستان برای صحبت. شنونده عزیز، اگر شما در رابطه با این موضوع و دیگر مسئله های شما رو نگران کننده پیشنهاد و گفتنی دارید، پس میتوانید طریق سامانه www.azadi.org با ما نویسید و یا توسط تلفن 224-07-25 تماس گیرید. و هموطن عزیز، با امید سعادت روزگاری شما اینجا میرسیم با پایان این نشری صدای هموطن. تو برنامه های دیگر در پناه خداوندی بزرگ باشد.
از خانه برآمدم با سر درد و الم، زندگی شده ای بزدیم با کجا بیروم، گفتم بیروم نسیم مهنت بکنم، آب از دو دیدر زد خونه جگرم. الو ای تاجیکی من، الو هموطنی من، الو ای تاجیکی من، الو هموطنی من. ای جوره ای جان بیا رسیان نروه،
در وطنی همسایه عذاب نکشیم، خاکی وطن از تخت سلیمان بهتر، در پیش کس و ناکس سرخم نشویم، رسیه نرویم هوا سرخم نشویم، ما عذاب نکشیم هوا مهنت بکنیم، ما رسیه نرویم هوا سرخم نشویم، ما عذاب نکشیم هوا مهنت بکنیم، ما
طاهر سفر هستم و در برنامه قوای تاجیکی در اینترنت با شما. امروز بعد از آن که خبرهای جالب فناوری‌های نوین و شبکه‌های اجتماعی را شنیدیم، یک بحث جالب را از تارنمای رادیو آزادی می‌شنویم درباره یک امر در دانشگاه آموزگاری تاجیکستان که گویا از دختران دانشجو خواسته است با کفش‌های پاشنه‌شان پست و درس نایند. از دستاوردهای متخصصان جوان تاجیک هم صحبت می‌کنیم که در همین چند روز پیش فرهنگ نو برای تلفن‌های اندروید ساختند. بعد از قانون‌های جنگ در جهان مجازی نیز صحبتی داریم. اما حالا خبرها.
خدمات علاقه تاجیکستان هشدار داده است که در صورت تحقیر و توهین در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند منبع و شخصی مسئول این کار را پیدا کند. در یک بیانیه رسمی در خبرگزاری دولتی خاور آمده است، اگرچه اینترنت به رشد فرهنگ و دانش و پیشرفت در تاجیکستان مساعدت می‌کند، اما بعضی افراد با سوء استفاده از شبکه‌های اجتماعی به توهین و تحقیر دیگران راه می‌دهند. خدمات علاقه تاجیکستان در گذشته با ذکر همین مسئله چند دفعه شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک را بسته بود. شش کشور اروپا میخواهند که شرکت گوگل را برای سیاستش در مورد حفظ حریم خصوصی کاربران به دادگاه بکشند. مؤسسه های حفظ اطلاعات در فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، اسپانیا و بریتانیا میگویند کاربران گوگل باید بدانند که این شرکت چگونه اطلاعات را در باره آنها جمع میکند و حق داشته باشند که اطلاعات دلخواهشان را از ذخیره های گوگل پاک کنند. این کشورها 4 ماه پیش به گوگل هشدار داده بودند که سیاست حفظ اطلاعاتش را تغییر دهد. گوگل گفته است که قانون‌های حفظ حریم خصوصی در کشورهای اروپا را رعایت می‌کند. در روسیه تعداد کاربرانی که از طریق تلفن‌های همراه و ابزارهای بسیم از اینترنت استفاده می‌کنند در سال 2012 35% افزوده و به تقریباً 17 میلیون نفر رسیده است. با گفته شرکت یاندکس، اکثریت این کاربران یا 49% آنها از طریق تلفن‌های هوشمند به اینترنت وارد می‌شدند و بقیه از لوحه‌های الکترونی، نوت‌بوک و دیگر ابزارها. شرکت مذکور می‌گوید تا تیر ماه سال 2012 در روسیه روزانه بیشتر از 61 میلیون نفر از اینترنت استفاده می‌کردند. گزارش در تورنمای رادیو آزادی در مدت کمتر از یک هفته تقریبا 200 شرح و نظر جمع آورد. مطلب درباره منع پوشیدن کفش های بپوشنه در دانشگاه آموزگاری تاجیکستان که روز 27 مارس نشر شده بود، بحث زیادی برانگیخته و مردم را به دو جبهه تقسیم کرده است. بسیاری از کاربران گفتند که در واقع دانشجویان باید معیار پوشیدن لباس یگانه را رعایت کنند و قسم دیگر تاکید کردند که نباید به لباس دانشجویان بلکه تحصیل آنها اهمیت داد. گزارش را در این باره در ادامه برنامه
میشنوید. خبر دیگر این است که در گوگل پلی یا فروشگاه زمینه‌های تلفن‌های اندروید یک زمینه نوی تاجیکی برای بهره برداری قرار گرفت که دانشجویان تاجیک خارج از کشور تهیه کردند. مؤلفان لغت مذکور با نام فرهنگ، حیدت‌الله خیرالله، محمد سیدی، سیف الله و نصرالدین سعید دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک شهر خارکوی اوکراین هستند. لغت مذکور رایگان است، اندکی بیشتر از 132 هزار واژه و عباره دارد و بعد نصب در تلفن هوشمند شما بدون اینترنت هم کار می‌کند. حیدت‌الله خیرالله در صحبت با رادیو آزادی درباره لغت مذکور تفصیلات بیشتر داد.
فاور ای سه قسم بوده است، یکمش توجیکی روسی، روسی توجیکی و توجیکی توجیکی، یعنی تفسیر. اما همو روسی توجیکیش یکم وظیفه کوسابوی خودم بود. یعنی دیدم که بعضش هست با فکر ما ماتی ما میتونم همیشه استفاده کنم، هم روسیشم بکنم، هم توجیکی و هم توجیکی توجیکیش. اول سلام روزی خدا خیر میکنم انجام دادم.
چند وقت گرفت که همین زبیما یا اپلیکیشن برای استفاده آماده شد و اون رو کی در گوگل پلی ثبت کردی؟
روزی ثبت کردم در یوم ندارم، ببین که با پورالی آخر رسونده این برنامه کاری در دو ماه، اگر خطا نکنم دو ماه یا دو نیم ماه آخر رسونده ده. کاری دشوار همون بود که طرز برنامه را همون ساختنش، یعنی الگوریتمش همین بود.
از کدام منبع ها استفاده کردی؟
برنامه از سرچشمه زیرین بنیاد کردش پس، یکی از اونها لغت تاجیکی روسیش با بایف عبدالله که از 42400 واژه و عبارت است. فرهنگ سیفیدینی نظر که قریب از 50000 عباره و واژه عبارت است. لغت روسی توجیکیش یعقوب کاونتاروف که از 10000 عباره و واژه عبارت است.
هدیتلو عزیز، اگر مخفی نباشد، شما باز چی برنامه های آفریدنی هستید؟
وقتی که همین برنامه را در گوگل پلی ثبت کردیم، یک چند برادران توجیه همینجا کمیتر نیستم، بسیار آنها گفتن که اگر ممکن باشد با طرز در اپل این پروگرام را میکردن خوب میشیدن. در نیت هست که همین کار ما انجام میتیم، یعنی برای اپل همین پروگرام را باز تحتیم میدیم. و باز هست بسیار بچه ها میگن که کرونا باز با این توجیه با همین برنامه را ساختن در کار هست. ایرم انشاءالله اگر خود روزی باشد به انجام میرسونیم.
حضرت علی خیرالله، دانشجوی دانشگاه پلی‌تکنیک شهری خارکوی اوکراین، با رادیو آزادی صحبت میکرد و واقعا چندین نفر بعد نشر این مصاحبه در تورنمای آزادی به این بچه‌ها آفرین گفتند و یکی از آنها نوشته است که آفرین، زمین مرا فورا در اندرویدم نصب کردم، مفید است، خوبیش در آن است که به اینترنت نیز کار میکند. واقعا زمینه های رادیو آزادی را در تلفن های هوشمند خود نیز میتوانید پیدا کنید.
رادیوی آزادی اکنون همسفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی‌پول از تورنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
حالا سر میزنیم به تورنمای رادیو آزادی و به پرخواننده ترین، پربیننده ترین، پربحث ترین گزارش درباره دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان است. گزارش هم درباره آن است که عبدالجبار رحمانوف، رکتر دانشگاه، به بعضی از دختران اجازه نداده است با کفش‌های پاشنه‌شان پست به دانشگاه وارد شوند، زیرا به گفته مقامات دانشگاه بر اساس معیارهای یگانه لباس پوشی آمدن به دانشگاه با کفشی که اکثرا در خانه می‌پوشند اجازه نیست. این معیارها کاربران زیادی را عصبانی کرده است، اگرچه قسمی دیگر طرفداری پوشیدن لباس یگانه در دانشگاه آموزگاری بودند. خورشید همدم تقریبا 200 شرح درباره این موضوع را چنین خلاصه کرد.
گزارش رادیو آزادی درباره قرار بحث برانگیز منع پوشیدن کفش های بی پاشنه در دانشگاه دولتی آموزگاری که روز 27 مارس نشر شد، در مدت کوتاه بحث داغ را در این تورنما برانگیخت و کاربران را به دو جبهه کشید. در جبهه اول منتقدان این تصمیم قرار گرفتند که میگویند رهبریت دانشگاه را میباید درباره سواد دانشجویان اندیشه کند، نه سر و لباس و یا کفش آنها. از جمله یک نفر خود را به توفلی معرفی کرده و چنین گفته است:
از دانشجو تنها یک چیز را طلب کردن ممکن است، علم و دانش. دانشجو ریش دارد، مویلت دارد، توفلی بلند پاشنه و یا پست پاشنه دارد، پای اوریون است، این کار شخصی آنهاست. آنها پدر و مادر دارند، بگذار پدر و مادرشان قضاوت کنند.
عبدالله از دوشنبه هم به صف مخالفان فرمان درباره شیوه لباس پوشی و کفش پوشی دختران دانشگاه آموزگاری پیوسته و از مقامات دانشگاه خواسته است که به گفته او از ظاهر پرستی دست بکشند.
از روی انصاف، ظاهر انسان برای چی فایده می آورد؟ دیگر اینکه ما و شما افتخار از شاعران و عالمان خود می کنیم، کدام آنها به ظاهر پرستی دست زدند؟ آنها مغز خود را، عقل خود را کار فرمودند.
محمد از ختلان هم به ظاهر دانشجویان توجه کردن رهبریت دانشگاه آموزگاری تاجیکستان را کار درست نمی‌داند و می‌گوید بهتر می‌بود آنها در پی فراهم کردن امکانات بیشتر برای تحصیل دانشجویان می‌شدند.
اگر با داشتن سر و لباس زیبا آدم با عقل و با سواد می شد، آنگاه وزیران و منصبداران با زن و فرزندانشان اولیا می شدند. خوب می شد دانشجو از پی سر و لباس زیبا نیو دانش می شد. امروز دانشجو باید صاحب کامپیوتری پلانشتی دسترس به اینترنت باشد تا از دانش های زمانوی بهره‌ور گردد. کتاب های تعلیمی در سایت های دانشگاه ها جای داشته باشند.
تعدادی آنهایی که طرفدار معیار یگانه لباس و یا کفش پوشی در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان بودند کم نیست و اکثریت آنها خود را یا دانشجو و یا آموزگار همین دانشگاه معرفی کردند. از جمله مقدس خان یوسف ها که خود را آموزگار کلان معرفی کرده است، میگوید
از دوره قدیم چطوره که تاریخ علمی پیداگوگیکا نشان میدهد به سر و لباس استاد و دانشجو اهمیت کلان میدادند. ما آموزگاران میخواهیم که جوانان به سر و لباسشان اهمیت داده برای پیشرفت جمعیت و تعلیم و تربیه نسل نوروز کمک رسانند. دانشجویان دانشگاه آموزگاری باید از دیگر دانشگاه ها همه طرفه فرق کنند برای آنکه آنها آینده آموزگار و تربیت کنندگان نسل آینده میشوند.
در جبهه طرفداران معیار یگانه لباس پوشی و با کفش های اندک پاشنه بلند آمدن دانشجویان به دانشگاه
دانشگاه آموزگاری یک نفر با نام امیدخان هم هست که چنین میگوید:
من از اقدام پیشگرفته رکتر دانشگاه راضی هستم. هر یک شخص باید نمود ظاهری زیبا داشته باشد تا اینکه نمونه عبرت دیگران باشد، خصوصا این با ما آموزگاران آینده تعلق دارد.
ادیبه خوشوخش‌ها هم با امیدخان هم فکر بوده است که میگوید آموزگار فردی است که بچه‌ها با او پیروی میکنند و از این رو باید در همه چیز نمونه عبرت باشد.
آخر ما آموزگار تربیت کننده نسل نوروز و آینده تاجیکستان میشویم. آموزگار کسی است که همیشه میآموزاند. پس وقتی که خودی او دارای آداب و اخلاق حمیده نباشد و حسن زیبا یعنی سر و لباس نفیس تازه و آزاده نداشته باشد، چرا به دیگران میآموزاند؟
و در نهایت نگار از آمریکا از دخالت رهبریت دانشگاه آموزگاری تاجیکستان به شیوه لباس و کفش پوشی دختران عصبانی شده و از رکتور دانشگاه عبدالجبار رحمانوف خواسته است که دانشجویان را برای نخواندن کتاب، برای ندانستن زبان مادری و برای ندانستن تاریخ ملت تاجیک و یا ندانستن زبان خارجی سرزنش کند، نه برای لباس پوشی. با گفته نگار، رهبریت دانشگاه با توجه به این گونه مساله های بی ارزش وقتی گرانبهای خود را ضایع می کنند.
و واقعا شما هم نویسید ozodi.org وبسایت ماست. برنامه قوقای تاجیکی در اینترنت رو میشنوید. سالهای طولانی است که قانونهای بین المللی مفهوم و معیارهای جنگ میان کشورهای جهان را تعیین کردند. اما اگر جنگ نه در جهان واقعی بلکه در جهان مجازی مثلا اینترنت باشد، پس باید با تکیه به کدام معیار قانون مفهوم این جنگ را معین کرد؟ گروه از حقوقدانان بعد از چند سالی تحقیق یک دستوری را تهیه کردند که آن هم به حیث قانون بین المللی پذیرفته نشده است. بر اساس قانون بین المللی، فرضاً اگر کشوری ا با پایگاه نظامی کشوری ب موشک اندازد، در این صورت کشوری دوم حق دارد برای محافظت خود با نیروی برابری به کشوری مقابل پاسخ دهد. ولی اگر کشوری ا با حمله مجازی ترکش در پایگاه نظامی ب به عمل بیاورد، در این حال آیا کشوری ب حق دارد که با پایگاه کشوری ا موشک اندازد؟ یا اینکه چی خواهد شد اگر هنگام جنگ میان دو کشور ا با حمله مجازی به شبکه‌های مخابراتی ب نیروی برق در یک شفاخانه آن را قطع کند، آیا این حمله بیرون از مقررات بین المللی درباره جنگ خواهد بود؟ گروه از متخصصان قانون‌های بین المللی که چند سال اخیر همین مسئله را تحقیق کردند میگویند که پاسخ‌های هر دو سوال مثبت است. این گروه 20 نفره متخصصان برای یافتن پاسخ به این سوال‌ها متن‌های عهدنامه‌های بین المللی ژنو و گاگ و از جمله منشور سازمان ملل را تحت ضرب این گرفتند. آنها بعد از تحقیق چند ساله سند حقوقی 300 صفحه‌ای با نام دستورالعمل تالین را تهیه کردند که معیارهای قانون‌های موجود درباره جنگ‌های مجازی را نشان داده است. مایکل شمیت، پروفسور حقوقدان از کالج نظامی نیروهای بحری آمریکا که 25 سال مشاوری حقوقی ارتش و نیروهای هوایی ایالات متحده بوده است، رهبری این گروه را بر عهده داشت. او میگوید دستورالعمل تالین برای حقوقداران و مشاوران تهیه شده است که به مقامات درباره واکنش به حمله های مجازی مشورت میدهند یا به نهادهایی که خودشان هم میخواهند توانمندی حمله به شبکه های مخابراتی را داشته باشند. This manual is for me. It's so that I can open it up and say.
این دستورالعمل برای من است که آن را باز کنم و بگویم که این قانون این یا آن را اجازه می‌دهد و سه یا چهار بند دیگرش بحث برانگیز است. من باید به سیاست‌گذاران و فرماندهان بگویم که فلان چیز بر اساس قانون‌های بین‌المللی روشن نیست. همین گونه ما سعی کردیم با آنهایی که مشورت‌های حقوقی می‌دهند، ابزار بدهیم که مشورت‌های حقوقی‌شان را بهتر کنند.
دستورالعمل با درخواست مرکز محافظت کیبرنتیکی پیمان نظامی اتلانتیک شمالی تهیه شده است، ولی این دستورالعمل سند رسمی سازمان هم نیست و نمیتواند به حیث یک سند حقوقی بین المللی استفاده شود. اما میگوید مایکل شمیت آنها سعی کردند که در این سند به دو سوال عمده جواب بگویند: اول اینکه کدام قانون حمله مجازی از سوی کشور را توضیح میدهد، و دومی که در زمان آسایشته و در صورت حمله مجازی به کدام شاتش کشور دیگر حق دارد که پاسخ بدهد. There we were looking at the prohibitions
found UN charter on the use of force. ما در منشور سازمان ملل بندهایی را آموختیم که استفاده از نیرو و حق کشور برای محافظت از حمله های مجازی و کیبرنتیکی را معین کند. بخش دوم دستورالعمل هم درباره وضع جنگی و وضع نظامی مسلحانه است. در این حالت ها کدام معیارها باید رعایت شود؟ حمله های کیبرنتیکی با کی روانه شده است؟ آیا غیر نظامیان، انشاءات غیر نظامی و دیگر افراد و انشاءات از این حمله امین میمانند؟ چی خواهد شد اگر شبکه های اطلاعاتی یک انشاءات نظامی و شفاخانه با یک سرور پایبند باشند؟ یعنی مقررات که با میدان جنگ ارتباط میگیرد.
در این دستورالعمل آمده است که تا کنون هیچ یک نظام مسلحانه بین المللی بر اثر جنگ در جهان مجازی به وجود نیامده است، ولی
بر طبق خلاصه گروه ممکن است که چنین چیز اتفاق بیفتد. به گفته گروه حقوقدانان، حمله به شبکه‌های مخابراتی کشور میتواند از حد بگذرد و به جنگ واقعی مسلحانه تبدیل شود. تهیه دستورالعمل را گروه مذکور در سال 2007 و بعد آن شروع کرد که استونیا شاهد حمله‌های وسیع مقیاس مجازی به شبکه‌های خود شد، از جمله در حمله‌هایی که گویا از روسیه سرچشمه می‌گرفت، تارنامه‌های وزارت‌ها، بانک‌ها و رسانه‌های خبری استونیا از کار رفت دادند. محک دستورالعمل تلین این است که جنگ مجازی تنها در شبکه‌های مخابراتی و یا اینترنت تمام نمی‌شود. اگر به زبان دیگر بگوییم، برنامه کامپیوتری که سیستم مخابراتی هواپیماها را ویران کرده سبب سقوط آنها می‌شود، برابر با حمله موشک است که همین کار را می‌کند. جیسون هیلی، مدیر برنامه‌های سایبر استیت کرافت در شورای اتلانتیک در آمریکا می‌گوید خلاصه دستورالعمل این است که حمله مجازی می‌تواند سبب حمله واقعی خرابی‌آور شود، ولی عین زمان چنین حمله باید زمانی صورت بگیرد که حمله مجازی به همان حد خرابی‌آور باشد. و اینجا رسیدیم به پایان برنامه غوغای تاجیکی در اینترنت. سپاس گذاریم که با ما بودید. نظر و اندیشه خود را به ما بفرستید، چه از طریق azadi.org چه از طریق صفحه آزادی در فیسبوک. تا دیدار در برنامه های دیگر.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.